أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.
خب حالا فکر کردم هر روز مقدمتاً یه خود راجع به آداب متعلمین صحبت کنیم. کتاب آداب المتعلمین در حاشیه هدایه در همین دو مقدمات چاپ شده. چه بسا خواندید، ولی انشاءالله تذکر مجددی باشه برای عمل. اول حمد و ثنا میگند و بعد از آن اینجور داره که کثیر من طلاب العلم لا یتیسر لهم التحصیل. بسیاری از طلاب علم تحصیل براشون مقدر و میسور نمیشه، یعنی تحصیل براشون آسان نیست. و این اجتهده، هرچند این طلاب جدیت هم بکنن، تلاش هم بکنن، اما میفرماد براشون تحصیل میسر نخواهد شد. بله، ولا ینتفع عن ثمراته. حالا اگر هم چیزی یاد بگیرن از ثمرات علم و تحصیل نفعی نمیبرن. به این اشتغلو، هرچند مشغول هم باشن، شب روز مشغوله، حتی ممکنه به زندگی هم نرسه، همش به کار و درس و اینا، ولی چون راه و درست نمیره میفهمد اینا تحصیل براشون مقدور نیست و به اونجایی که باید برسن نمیرسن. لأنهم اخطأوا طریقه، برای اینکه اینا راه تحصیل رو اشتباهی رفتن، به خطا رفتن، نمیدونن چجور درس بخونن، چجور مثلا مباحثه کنن، چجور تحقیق کنن، کجا برن، درس کی برن. اخطأوا طریقه و ترکوا شرائطه. تحصیل علم یک راهی داره و یک شرایطی داره، مثل نماز، اگه خواندی ولی شرایطش رو رعایت نکردی باطله، بی ارزشه. حالا تحصیل علم هم دارای شرایطی است. بعد یه قاعده کلی میگن، و کل من اخطأ طریق زل، هر که راه رو گم کرد یا راه رو خطا رفت، این در حقیقت گمراه میشه، به هدف نمیرسه. فلا ینال المقصود، و این بیچاره به مقصود نمیرسد و به قول شاعر این راه که تو میروی به ترکستان است. حالا بعد ایشون فرموده روی حساب من اراده کردم که راه تعلم رو بر سبیل اختصار به شما بیاموزم، و آنچه رو که خواهم گفت چیزی است که از اساتید و صاحبان علم شنیدم، یعنی به تجربه بهم رسیده، فقط گفتاری نبوده، بلکه اونا تجربه کردن به ما منتقل کردن. حالا هر روز یه سطری بخوانیم، بلکه انشالله توفیق بیشتری پیدا کنیم. اجمالا دست راهاش باید طی بشه، علاوه بر اینکه انسان از خدا کمک میخواد، وقتشو باید کاملا تنظیم بکنه و این رو متوجه باشید. درس کم برید ولی مطالعه و مباحثه حتما بکنید. حالا اگرم خواستید 3 تا درس ولی با مباحثه، ولو 20 دقیقه هم که شده مباحثه کنید، یعنی هر چندم بیاد اینجا بشینید گوش بدید، بنده هی توضیح بدم، تکرار بکنم، اونجوری که بعد متوجه بشید خدا نکرده متوجه نمیشید، الا اینکه شرایطش رو رعایت کنید. شرایطش چه که همین مطالعه بعد از درس مباحثه هستش، هم مباحثه جدی هم مباحثه خوب، بهتر از خودتون پیدا کنید و درس رو سعی کنید مباحثه کنید که وقت به نتایج خوبی هم دست پیدا میکنید. خب بحث ما در رابطه با شرط اختیار بود در متعاقدن. فرمود منظور از اختیار این در مقابل اکراهه. اکراه یعنی شخصی رو تهدید میکنن به ضرری، حالا یا ضرر جانی یا ضرر مالی، ضرر معتد به، و روی این حساب ایاد او رو وادار به بی میکنن. اینم بی رو انجام میده ولی از روی طیب نفس نیست. حالا ایشون فرمود به این که وقتی که ما میگیم اختیار، به این معنی که قصد وقوع مضمون عقد رو در خارج داشته باشد، علاوه بر این که قصد ملول لفظ رو میکنه، به قول مرحوم آقای تبریزی قصد انشاء تملیک داره، علاوه بری قصد بکند این تملیک در خارج هم واقع بشه. منظور از اختیار اینه که علاوه بر این که انشاء تملیک میکنه قصد داشته باشد که این ملکیت، این تملیک در خارج هم محقق بشه، این نقل و انتقال صورت بگیره. پس اگر فقط قصد معنا داشت، انشاء معنا و مدلول داشت، ولی قصد وقوع این مدلول در خارج نبود، این میشه بعد اکراهی و این به در حقیقت باطله. در اینجا بعد لی تمسک کردن، یکی اجماع بود، یکی آیات کریمه بود، دیگری روایات بود. یکی از روایات هم صحیحه بزنتی هستش، ان ابی الحسن علیه السلام فر رجل یسکره علی الیمین، راجع به رجلی که بر قسم اکراه میشه و قسم میخوره به طلاق، به اتاق، به صدقه بودن مالش، اکراهش میکنن که خلاصه تو اگه راست میگی که مال دو صدقه دادی قسم بخور، اگه راست میگی که زن دو متعلقه کردی قسم بخور، تهدیدش میکنن. این بنده خدا هم از روی تهدید قسم میخوره به طلاق، قسم میخوره به اتاق یا صدقه بودن مالش. بعد مسئله رو از امام علیه السلام سوال کردن، حضرت فهمود که پیغمبر اکرم فهمود رو فهم مسکره و علی، آنچه اشخاص بر آن اکراه شدن این مرفوع است. مرفوع است اینجا یعنی حکم وضعی به معنی صحت، یعنی صحتش برداشته شده، حکم به صحت نمیشه. خب امام استناد کرد به کلمه رفع مسکرهو، برای چی؟ برای اینکه برسوند که طلاق اکراهی، عتق اکراهی صحیح نیست. این تمسک امام دلیل میشه بر اینکه در باب طلاق، در باب مثلا عتق، صدقه اختیار معتبره. وقت اینجا دو نکته مطرحه. یکی اولا این حدیث آقای شیخ میگه خب طلاق اگر اکراهی هم مثلا فرض بکنید که شما میگید، حلف به طلاق که اصلا موجب طلاق نمیشه. یعنی کسی رسما نگه زنم رو مطلقه کردم، بلکه با قسم بخواد زنشو مطلقه بکنه. شاید بچه این که ای طلاق رو امام گفت باطله اینه که انشاء طلاق نکرده، انشاء عتق نکرده، همطور با قسم خواسته زنش مطلقه باشه. خب با قسم که این راه طلاق نیست که، اسباب خاصه داره. پس بطلان به جهت این که انشاء طلاق نشده، خواسته با قسم زنش رو طلاق بده. جناب شیخ میگه درسته طلاق بدون اکراه هم با قسم باطله، لازم نی بگی بچه بطلان اکراهی بودنشه. بچه بطلان چه بسا چیه؟ همینه که راه شرعی نرفته، با قسم خواسته طلاق واقع بکنه. و شیخ میگه قبول داریم، ولی چرا امام استناد کرد به حدیث استکراه، گفت رفع مسکره؟ همین که امام استناد کرده میخواسته بگه که طلاق اکراهی صحت نداره. پس استناد امام دلیل میشه بر این که در هر طلاقی، در هر نکاحی خلاصه اختیار معتبره. این یک نکته. نکته دیگه اگر بپرسیدی مخصوص به طلاقه، یه حدیث مربوط به عتقه، مربوط به صدقه، چه ربطی به بی داره؟ میگه فقهای عظام در مقام فتوا فرقی نگذاشتن. وقتی میگن که اکراه نباشد یعنی چه در ایقاع چه در بی، حالا در طلاق به عدم الفرق میگیم فرقی نذاشتن، ملاک واحده. اونجا بچه بطلان اکراهه، در باب بی هم بچه بطلان چیه؟ اکراهه. خصوصیتی برای طلاق نیست که بگی که بله طلاق اکراهی باطله، ولی بی اکراهی باطل نیست. پس اینم عدم الفرق میتونه مسئله رو تسلی بده به باب بی اکراهی. بعد جناب شیخ میفهمد خوب اینایی که تا کنون گفتیم از آیات و روایات، علاوه بری اخباری هم وارد شده است در طلاق مکره که ما به زمیمه عدم فرق گفتیم در باب بی هم جاری میشه. منتها یه نکته رو دقت کنید و اون نکته اینه که ما وقتی میگیم که بایه مشتری باید اختیار داشته باشن، اختیار ما چطور معنی کردیم و بعدم گفتیم باطی به نفس، این معنیش اینه که طرفین قصد بکنن واقع شدن مدلول صیغه را در خارج از روی رضایت، یعنی بخواهن با رضایت و طیب نفس این مدلول در خارج واقع بشه. مدلول به ملکیت نقل و انتقال بایه اراده بکند از این لفظ اولا ملکیت را، انشا بکند ملکیت را که این شرط سابق بود قصد معنا، و علاوه بر این که قصد اصل معنا رو میکنه قصد وقوعش در خارج را هم داشته باشد، یعنی بخواد که این معنا در خارج واقع بشه. خب قصد وقوعش در خارج برگشت میکنه به همون طیب نفس، یعنی راضی باشه که این ملکیت این انتقال در خارج محقق بشه و صورت بگیره. پس بنابراین تفسیری که شهیدن و علامه از این اختیار کرده ان اون تفسیر درست نیست. اونا گفتن منظور اینه که قصد معنا را داشته باشد. وقتی میگیم که طرفین اختیار داشته باشن و طیب نفس معتبره، اونا گفتن یعنی لفظ نگوین بدون اراده معنا. اگه لفظ بگوین بدون اراده معنا، بدون قصد مدلول، یعنی بدون قصد ملکیت، گفتن این معنای اکراهه. یعنی طرف میگه به تو ولی قصد ملکیت نمیکنه، میگه به تو ولی قصد نقل و انتقال نمیکنه، نه در خارج، اصلا قصد معنا، یعنی یه لفظ میگه بدون اراده معنا، منظور از اکراه اینه. جناب شیخ میگه نه، منظور از اکراه نی، این آقا لفظ میگه، معنا رو هم اراده میکنه، لاچن چون خوشش نمیاد نمیخواد که این معنا در خارج لباس به خود بپوشه، در خارج چی بشه؟ واقع بشه و قصد وقوعش در خارج را با رضایت نخواهد داشت. پس اینی که میگن که قصد معنا نداره، نه، قصد معنا داره شخص مکره، معنا را هم از لفظ اراده میکنه، ولیکن قصد وقوعش را نداره. اگه یواشی که ازش بپرسی تو قصد معنا داشتی ملکیت، میگه بله. میگه قصد داشتی که نقل و انتقالم در خارج صورت بگیره، میگه نه، او رو قصد نداشتم. پس معنای اکراه در حقیقت اینیست که ما میفهمیم، نه اینکه شهیدن گفتن یا عد میشود از کلمات علامه استفاده میشه. وقت ایشون یه اولویت هم اینجا دلیل میاره، میگه ببین انسانی که فرض کنید حاضله، انسانی که هزل و شوخی میکنه، او انسان حاضر رو اگه از عرف بپرسی این قصد معنا کرده یا نه، میگن بله حاضر قصد معنا داره در حقیقت. خب پس اگر بگی که مکره هم قصد معنا داره، قصد معنا اصلا نداره، که این درست سر نمیاد. شخص با اینکه حاضره در مقام شوخی جد نیست، قصد معنا میکنه. خب به طریق اولا کسی که مختاره ولی مکرهه، مکره به اون معنی که قدرت که ازش نگرفتن، که این قصد معنا خواهد داشت. پس از این اولویت هم استفاده بکنیم، حالا که حاضر قصد معنا میکند، بله مکره هم قصد معنا داره، ولی چیزی رو که نداره کدامه؟ واقع شدن این معنا و این معلول در خارج رو نمیخواد، نمیخواد که این ملکیت حقیقی در خارج برای دیگری محقق بشه. اونی که ما میفهمیم میفهماد اینه. عبارت رو ببینید، ففی سعیت البزنتی حدیث دیگری آورده برای اینکه ثابت بکند به اکراهی باطله. انا بالحسن رضا علیه السلام فرلجله یو سکره علی الیمین، در رابطه با رجلی که اکراه میشود بر یمین، یعنی تهدید میشه بر قسم خوردن، تهدید مالی جانی. فیحلف و بالطلاق، اینم از روی اکراه قسم میخوره بر این که اقسم بالله که زنم مطلقه باشد یا مطلقه است، یا قسم میخورد بر اطاق عبد، یا صدقه مایملک، آنچه رو مالکه، میگه صدقه باشد با قسم خوردن، یا قسم میخوره که صدقه هست. خب پرسید ایلزمه ذلک، آیا این معنا بر او لازم میاد؟ ذلک یعنی مازوکره که طلاق و عتق و صدقه باشه، ایلزمه ذلک یعنی مازوکره، یعنی برش لازم میشه، لزوم پیدا میکنه. فقال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه، برای اینکه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زن امتی ما اکره علیه، برداشته شد از امت من آنچه بران اکراه شدن. گفتیم وضع اگه با ان متعدی بشه به معنای برداشتنه. خب اینجا مساقش مساق اکراهه، پس طلاق باطله. و ما لم یطیقو، هر چه رو طاقت نداشتن، و ما اخطأوا، هر چه رو به خطا رفتن. این دو تا فقره بعدی دیگه محل استشهاد نیست، همون فقره بعدی اولی بود. خب و الحلف به طلاق و العتاق، جواب سوال مقدر. کسی میپرسه بابا علت باطل بودن این طلاق اینه که خواسته طلاقو با قسم واقع بکنه، چون صیغه طلاق نخونده باطله، نه چون اکراهی بوده. جناب شیخ میگه قبوله، ولی امام چون استشهاد کرد به استکراه، معلوم میشه که هر چیزی که اکراهی باشه چیه؟ باطله. یعنی یکی از راه بطلانم اکراهی بودنه، یکی از راههای بطلانم اینه که صیغه نخونده. اسباب خاصه داره طلاق و نکاح و اینا. والحلف به طلاق و العتاق و ان لم یکن صحیحا عندنا من دون الاکراه ایضا، قسم خوردن به این که طلاقی واقع بشه یا عتاق اگرچه پیش ما امامیه صحیح نیست، حتی بدون اکراه ایضا، اکراه هم که نباشه، با اختیار کسی بخواد زنشو با قسم طلاق بده، این باطله. الا، این درسته، الا ان مجدد استشهاد الامام علیه السلام، به صرف این که امام استشهاد فرمود فی عدم وقوع آثار ما حلف به، در واقع نشدن آثار آنچه را شخص بدان قسم خورد، استشهاد به وضعه، به وضعه متعلق به استشهاد بگیرید، استشهاد کرد امام به وضع ما اکره و علیه، به برداشته شدن آنچه بران اکراه شدن. امام به این کلمه استکراه استشهاد فرمود و این یدلو، مجرد الاستشهاد یدلو، خبر انه یدلو علی ان المراد به نبویه صلی الله علیه و آله و سلم لیس رفع خصوص المؤاخذه، این فقط خصوص مؤاخذه و عقاب اخروی نیست که اثر تکلیفی باشه، بلکه علاوه بر این اثر وضعی هم مرفوعه که چی باشه؟ صحت و لزوم باشه. صحت و لزوم هم این حدیث برمی داره در جایی که اکراهی است. خب هازا کلهو، همه مطلب گذشت، مضافنه للاخبار الوارده، اینم جواب از سوال دیگریه. کسی بگه بابا یه حدیث مربوطه به طلاق بود، چه ربطی به بی داره؟ بس ما در بیه بله اکراهی. جواب میده شیخ، میگه مضافنه للاخبار الواردته فی طلاق المکره، اخبار دیگری هم داریم در رابطه با طلاق مکره که میگه طلاق مکره باطله. وقت او حدیث ها دیگه رسمن اومده رو خود اکراه ها، میگه طلاق از روی اکراه باطل است، اونا دیگه تصریح داره. بعد به زمیمت عدم الفرق، ای به زمیمت عدم الفرق یعنی عدم فرق بین طلاق و بین بی، یعنی حالا که احادیثی داریم که نکاح طلاق اکراهی باطله، از او احادیث تسلی میکنیم از روی عدم فرق، یعنی میگیم فقها فرقی نذاشتن بین طلاق و بین بی، بی هم اگر اکراهی شد باطله، ملاک هم اکراهی بودنه، از به زمیمه عدم فرق بین طلاق و بین بی. ثم انه یسهر من جماعت من هم شهیدان، خب ظاهر می شود از جماعتی از جمله آنها شهیدن، ان المکره شخص مکره قاصدون الاله، ایشون اومده مکره رو معنا کرده، گفته مکره قصد می کند لفظ را، اما غیر قاصدن اله ملوله، یعنی لفظ می گوید و معنا از خدا می طلبد، مکره اینه، مختار لفظ می گه معنا را قصد می کنه، یعنی انشاء ملکیت رو، ولی انسان مکره گفته فقط لفظ میگه، ولی یه انشاء ملکیت رو اراده نمی کنه، قصد نمی کنه، شهیدنی جور معنا کردن ها، غیر قاصدن الا ملوله. بلی از هر و ذالک، یعنی این مطلب ظاهر می شود من بعض کلمات علامه، علامه با اینا هماهنگ. اما ولیس مرادهم انه لا غسله الا الى مجرد اللفظ. ایلیس مرادهم یعنی مراد الفقها، و حالون که مراد فقها نیست این که لا غسله الا الى مجرد تکلم. فهمیدید چی شد؟ میگه شهیدین و علامه اکراه رو اینجور معنا کردن که طرف فقط تلفظ داره ولی قصه معنا اصلا نمی کنه که انشاء الملکیه باشه، به قول استاد آقای تبریزی این رو اراده نمی کنه. اینو اینا فهمیدن، ولی شیخ میگه نه بابا، اینایی که گفتن اختیار در مقابل اکراه، مکره کسی است که لفظ میگوید معنا را هم اراده می کند، لفظ رو در معنا به کار می بره، یعنی انشاء ملکیت هم می کنه با به تو گفتن، ولی قصد نمی کنه که این ملکیت در خارج واقع بشه، یعنی نمی خواد واقع بشه، پس نسبت به واقع شدن در خارج کراهت داره و طیب نفس نیست. اینو بهش میگن اکراه، نه اینکه اکراه معنیش اینه که لفظ میگه معنا رو اراده نمی کنه. چرا معنا رو هم اراده می کنه؟ حالا ببینید عبارت رو. و حالون که مراد فقها از مکره این نیست که انهو، یعنی شخص مکره، لا غسله الا الا مجرد تکلم، قصی براش نیست مگر به صرف تکلم به لفظ. کیفه؟ چگونه می شود معنای اکراه این باشه؟ و حالون که حاضر که مرتبش پایین تره از مکره، شخص حاضر الذی هو دونه فی القصد، شخص حاضری که در قصد پایین تر از مکرهه، قاصدون للمعنا متقصدن سوری، یا آدمی که در مقام جد نیز شوخی میکنه قصد معنا رو داره، متقصد سوری ظاهری داره، میگن قصد استعمالی داره ولی قصد جدی به معنا نداره. خب اینو پس میبینی حاضر قصد معنا میکنه ولو به نحو سوری، وقت به طریق اولا باید بگیم مکره قصد معنا خواهد داشت، مرتبش بالاتر از حاضله که حاضل اصلا شوخی میکنه، وقت بایی که شوخی میکنه قصد معنا هم داره. و مکره والخالی عن القصد الى غیر تکلم، شخصی که خالی است از قصد به غیر تکلم، ای الى غیر تکلم متعلق به قصد بگیرید، یعنی کسی که قصدش از غیر تکلم خالیه، یعنی فقط قصد لفظ رو داره، او کیه؟ هو من یتکلم و تقلیدن او تلقینن، او آدمی است که تقلیدن یا تلقینن یه چیزی رو توتیوار میگه، اما دیگه قصد معنا اصلا نمی کنه، فقط قصد تکلم داره. اونجا میتونی بگی مقلد، نمیدونم بچه که بهش تلقین میکنن، که طفل جاهل بالمعانی، اما مکره که جاهل به معنا نیست که، مکره وقتی لفظ میگه معنا رو هم اراده میکنه حداقل، ولی حد اکثر که وقوع معنا در خارج باشه اگه یواشی که ببوسه میگه نه نه راضی به وقوعش نیستم. گرفتید مطلب رو؟ پس ایشون میگه اونی که خالی از قصد است و قصدش نسبت به غیر تکلم خالیه، این الا یعنی خالی است از قصد نسبت به غیر تکلم، یعنی تکلم و قصد داره ولی غیر تکلم و قصد نداره، اون کیه؟ آدم مقلد یا بچه و اینا، اون درباره اونا درسته، اما انسان بالغ عاقل ولی مکره نمیتونه بگه فقط قصد خالی به تکلم داره، قصد معنا رو هم میکنه ولی قصد وقوع رو نمیخواد. بنابراین نتیجه بگیریم، فل مراد و بعدم قصد مکره اینی که در کلمات اومده شخص مکره قصد ندارد، منظور از قصد عدم القصد الا وقوع مضمون العقد فل خارج، یعنی قصد ندارد به واقع شدن مضمون عقد. مضمون عقد چیه؟ ملکیت برای زید، برای مشتری، انتقال، اینو نمیخواد، قصد ندارد به واقع شدن مضمون عقد در خارج. خب این منظور آقایان است از اکراه. و ان الدائی له الى الانشاء داعیه برای مکره به انشاء، این که معنا رو انشاء میکنه، لیس قصد وقوع مضمونهی فی الخارج. ببینید به قول آقای تبریزی میفرماد که داعی فرق میکنه، یه وقت داعی به قصد واقع شدن یه مضمون است در خارج، مثل که شما خانت رو عتیبه نفس میفروشید، یه وقت نه، داعی به این انشاء، داعی چیه؟ ایعاد ظالمه، یعنی چون ظالم وعده داده به عذاب و شکنجه این کار رو میکنه. پس داعی فرق میکنه، اونی که داعیش ایعاده اون نمیاد حتما قصد معنا رو در خارج بکنه و بگه معنا واقع بشه. ری حساب ببینید، و ان داعی له، اونی که دعوت میکند و انگیزه میشود برای مکره که انشاء بکند مدلول و معنا را، نیست قصد واقع شدن مضمون این انشاء در خارج. پس داعی چیه؟ داعی ایعاد ظالمه، ایعاد یعنی وعده به تهدید و عذاب و اینا. لا ان کلامه الانشائی مجردون عن المدلول، نه اینکه کلام انشائی این مکره خالی از مدلوله. چرا بابا؟ مدلول رو قصد میکنه، وقوعشو نمیخواد، وقوعشو نمیخواد. کیفه؟ چگونه میشود کلام خالی از مدلول باشد در مکره و حال اون که هوه معلولون للکلام الانشائی. هوه یعنی چی؟ مدلول. مدلول معلول کلام انشائی است، یعنی شما کلام انشائی که داشتی بخوای نخوای معلولم پسرش به تو که بگی چه ازش فهمیده میشه؟ همین فروختن فهمیده میشه، همین مدلول که انشاء ملکیت باشه. با هو معلولون للکلام الانشائی، البته اذا کان مستعملا، وقتی این کلام انشائی استعمال شد به نحو غیر مهمل. اگه به نحو غیر مهمل استعمال شد و مستعمل بود، خب کلام انشائی یعنی مثل بیتو، مثل تلختو، اینا اراده معنا ازش شده حتما، نمیشه انشا باشه معنا نباشه، ولی قصد وقوع نمی کنی. حالا چند تا شاهدیشون برای شما ذکر میکنه، شواهد مختلفی متعدد، تتبع از فقه و جای دیگه که آقا در تمام این موارد آقایون وقتی میگن اکراه و مکره، منظورش اینه که قصد وقوع معنا در خارج متمشی نشده و راضی به این نیست، لذا میگن که تیب نفس منظورش همانه. حالا ببینید از اینجا شاهدها شروع میشه برای این که قصد معنا شده قصد وقوع نشده. و هاذا الذی ذکرنا لا یکاد یخفی علی من له ادنا تأمل، اینی که ما ذکر کردیم در معنای اکراه که گفتیم قصد معنا شده ولی قصد وقوع نشده، مخفی نیست بر کسی که کمترین تأمل رو داشته باشه. خب کجا تأمل کنه؟ یک، موارد شاهد رو ببینید. فی معنی الاکراه لغتن و عرفن، اولا بره معنای اکراه رو بفهمه لغتن و عرفن. خب چجور معنا شده؟ آقای تبریزی در این اشهاد و طالبشون دارن، حمل الغیر علی ما یکرهه، حمل الغیر علی ما یکرهه، یعنی وادار کنی دیگری رو بر اونی که خوشش نمیاد. یا چه خوشش نمیاد؟ از واقع شدن این معلول و مضمون، و الا عیب نداره بگه به تو و معنا رو هم اراده بکنه ولی وقوعش رو اراده نکنه. پس در لغت عرف که مراجعه بکنی، معناش حمل الغیر علی ما یکرهه هستش. و ادنا تتبع فی ما ذکره الاصحاب، کمترین تتبع و پیجویی فی ما ذکره الاصحاب فی وقوع الاکراه، در فروع اکراه، بله کمترین تتبع در رابطه با فروع اکراه، التی لا تستقیم مع ما توهمه، التی یعنی فروع اکراه، التی این فروعی که مستقیم نمیاد با آنچرا که این بعض توهم کرده بود، من خلوب و المکرهن قصد مفهومه لفظ، این بعض که شهیدن باشد و علامه جور توهم کرد، گفت اکراه یعنی خالی بودن لفظ از معنا، هم فقط لفظ رو میگه مکره. ایشون میگه نه، این فروع نگاه کن، اینا با کلام اینا مستقیم نمیاد، جور نمیاد. مطالب روشنه؟ بله، اینا توهم کردن من خلوب و المکرن قصد مفهوم لفظ که انشاء تملیک باشه. و جعلهی، اینو عطف بگیرید به اون فی بالایی، من لهو ادنا تأملن فی معنی الاکراه و فی جعلهی. ای فی اینجا تکرار میشه، بعضی ها اشتباه کردن و تو شرح ها اینو اشتباهی برگردوندن. آقای شهیدی رحمت الله علیه در این هدایت و طالب الى اسرار المکاسب، حتما به شرح شهیدی مراجعه داشته باشید، چاپ جدیدش هم خیلی گرون نیست، فیضی ها آورده بود قبلا. خب شهیدی در ارشاد و چیز در هدایت و طالب الى اسرار المکاسب داره که این ضمیر جعلهی به اکراه برمیگرده، یه فی هم بعد از واب میاریم تا بشه به اون ادنا تأملن فی معنی الاکراه، کسی که کمترین تأمل رو بکنه در معنای اکراه ایه شاهد ما. دو، کسی که کمترین تأمل رو بکند فی جعلهی مقابلا للقصد، در قرار دادن فقها این اکراه رو مقابل با قصد. خب اینا آمدن اکراه و مقابل قصد قرار دادن، این مقابل قصد قرار دادن، خب گفتن قصد نداره، یعنی قصد به وقوع معنا نداره، نه اینکه اصلا قصد نداره، قصد معنا نداره یعنی قصد وقوع نداره. خب این که فقها قرار دادنشان این اکراه رو مقابل با قصد، اینم شاهد دوم ما میشه. و قصد هم اینجا یعنی وقتی میگن اکراه مقابل قصده، یعنی قصد وقوع معنا در خارج. آره اینم یکی شاهد سوم. ای دوباره فی اینجا تکرار میشه، یعنی ادنا تأملن فی، کسی که کمترین تأمل رو داشته باشد، شاهد سوم، فی حکم هم، در این که فقها حکم میکنن عرض میشود که به عدم وجوب توریه، به این که واجب نیست توریه، فتفسی انل اکراه، میگن اگر کسی رو بر کاری اکراه کردن، مثلا اکراهش کردن که تبری از آقا امیرالمومنین پیدا بکنه، یا اکراه بر بیش کردن، این میگن لازم نیست توریه بکنه. ما توریه رو قبلا در باب کذب خواندیم، در مکاسب محرمه یکی از فروعات کذب توریه بود. توریه دروغ نیست، تفسی از کذبه، یعنی طرف میخواد مبتلا به دروغ نشه توریه میکنه. توریه از ماده وراست، یعنی از پشت میاد، یه لفظی که دو معنا داره، یه معنی قریب یه معنی بعید، وقت متکلم معنی بعید رو اراده میکنه، مخاطب معنی قریب رو میفهمه، سرش نمیشه. مثلا میگه به خدا قسم من صبحتالا مثلا نان نخوردم. خب این نان نخوردم، بله نان نخورده، ولی کیک چه بسا چطوره خورده، این دروغم نگفته. یا میان مثلا کسی با کسی کار داره، میگه به خدا قسم اینجا نیستش. خب اینجا یه معنی قریب داره، یه معنای بعید داره، اینجا نیستش یعنی همین جایی که من ایستادم نیستش، ولی منظورش این که اونجا اون طرفتر دم تو طرفتر ممکنه باشه. این راه فرار از دروغه. و یه بحثی دارن آقایون، اگه طرف ناچار شد تهدید شد که دروغ بگه، آیا مجازه که دروغ بگه توریه هم نکنه، یا نه اگه میتونه توریه بکنه باید توریه بکنه که تفسی از کذب بشه و از کذب خلاص بشه. عده‌ای میگن که بله توریه مقدمه بر جواز کذبه، تا میتونی توریه کنی کذب برای جایز نیست. عده‌ای هم میگن نه، حالا که مکره شدی عیب نداره دروغ بگو. بعد در باب اکراه این بس مطرحه که اگه کسی اکراه شد آیا این لازمه توریه بکنه، یا نه حالا که اکراه شد بر قسم، اکراه شد بر دروغ، همین اکراه میشه مجوز، توریه نمیخواد. بله تفسی یعنی تخلص و رهایی یافتن، آره بخواد خودش رو از کذب رها کنه، این معنای توریه میشه. خب حالا اینجا خوب دقت کنید، آقایون میگن که واجب نیست آقای مکره توریه کنه. خب توریه کجا میاد؟ که لفظ یه معنی قریب داشته باشد، یه معنای بعید. وقت میگه که لازم نیست تو توریه کنی، یعنی معنای بعید رو اراده کنی. خب اگه لفظ معنا نداشته باشه اصلا توریه معنا پیدا نمی کنه. همی که میگن که لازم نیست توریه کنی، توریه موضوعش اونجاست که لفظ دارای معناست، لفظی که دارای معناست لازم نیست در اون توریه بکنی، معنای بعید و اراده بکنی. پس ببینید آقایونی که در مورد مکره گفتن آقای مکره لازم نیست توریه بکنه، فرض کردن معنا رو بلا لفظ، یعنی مکره لفظ میگه معنا رو اراده میکنه، فلذا گفتن در این اراده معنا لازم نیست توریه بکنی و معنی بعید رو اراده کنی. خب اگه معنای اکراه گفتن لفظ بدون معناست، اصلا موضوع توریه اینجا محقق میشه؟ توریه جایز که معنا باشه، پس لفظ اکراهی معنا داره که میگن که لازم نیست در این معنا توریه بکنی. گرفتید مطلب رو؟ مشکل است و دقتش در همینه که میخواد بگید اول فرض معنا شده بعد بگن توریه کن، معنای بعید و اراده کن. پس شخص مکره لفظ با معنا میگه و میتونه توریه بکنه. چطور میگه لفظ مکره لفظ بدون معنا میگه؟ پس معنا اراده شده. اینا رو شاهد میاریم بر این که عد میشود کلام اکراهی دارای معنا هم هستش و مکره قصد معنا هم حتما داره. وقت اینجا میگه لازم نیست توریه کنی، قصد معنا رو هم کردی، همین اکراه میشه مجوز. خب و این که حکم میکنن به عدم وجوب توریه در تفسی یعنی رهایی یافتن از اکراه، و این که حکم میکنن به عدم وجوب توریه کاشف از این است که قصد معنا شده و میگن لازم نیست که معنای بعید و اراده کنی، این فرع بر اینه که قصد معنا بشه. اینم شاهد چندم. سوم دوباره و صحته یه فی دوباره اینجا تکرار میشه، من له ادنا تأمل فی صحته، فی صحته بیعهی بعد الرضا، کسی که تأمل میکند، این شاهد چارو، در صحیح بودن بیع شخص مکره بعد الرضا. ببینید شخص مکره بعد از رضا چکار میکنه؟ اگه اجازه کردن خب میشه درست دیگه، خودش اکراه شد بعدم راضی شد. خب اگه راضی بشه به چی راضی میشه؟ جواب من رو بدید. شخص رو اکراه کردن بر بیعی، بعدن رفتن التماسش کردن راضی شد، راضی به چی میشه؟ به اون لفظی که گفته، لفظ تو خالی. پس معلوم میشه اون وقت لفظ رو با معنا اراده کرده، حالا راضی میشه به اون لفظ با معنا. راضی میشه یعنی میگه خب حالا اون معنایی رو که اراده شد میخوام در خارج واقع بشه. پس این رضایت فقط وقوع در خارج رو درست میکنه، نه اینکه معنا که وقت هم قصد شده بود. شاهد خوبیه. و الا رضایت بعد عقد خالی از معنا به چه درد میخوره؟ شاهد پنجم و استلال هم، یعنی تأمل، بله تأمل بکند در این عد میشود که استلال آقایان فقها ها لهو، یعنی برای اکراه، به اخبار وارده در طلاق مکره. آقایون تمسک کردن به اخبار وارده در طلاق مکره و گفتن انهو لا طلاق الا ما ارادت طلاق، گفتن رفع مسک رهو، طلاق باطله. خب رفع مسک رهو که میگن طلاق باطله، کجا میگن طلاق باطله؟ یعنی طلاقی که اکراهی بوده درسته؟ میگن باطله. خب باطله یعنی فقط لفظ گفته یا نه لفظ گفته معنا رو هم اراده کرده؟ بله. وقتی میگن طلاق اکراهی باطله، منظورشون از طلاق اکراهی چه جور طلاقیه؟ لفظ رو گفته معنا رو هم اراده کرده، میگن این طلاق باطله، یعنی در خارج واقع نمیشه. نه اینکه فقط لفظ رو گفته و فقها بگن که این طلاق اکراهی که فقط لفظ گفته این باطله. پس معلوم میشه اون متعلق که از روی اکراه زوجش رو طلاق داده حتما اراده معنا رو هم داشته و اینا حکم به بطلانش میکنن، کمی که میشدم حکم به مثلا صحت بکنن. بله روایاتی که وارد شده در طلاق مکره و این که میگوین طلاق نیست مگر با اراده طلاق، یعنی اراده معنا. حیثو ببینید ان المنفیه صحت الطلاق، میگن این طلاقی که داده صحیح نیست. پس طلاق هست یعنی قصد معنا هم شده ولی صحیح نیست، یعنی در خارج واقع نمیشه. ها حکم میکنن به منفی بودن صحت طلاق، بله، و وقوعش در خارج، نه اینکه حکم بکنن به این که اصلا معنایی نبوده. لا تحقق مفهومه حیث ان المنفیه صحت، و لا ان المنفیه تحقق مفهومه لغتا و عرفا، که اونی که نفی شده باشد اصل تحقق معنای طلاق است لغتاً و عرفاً. اونی که نفی نمی کنن نمیگن طلاق اکراهی واقع نشده، میگن واقع شده ولی صحیح نیست. که واقع میشه بعد قصد معنا شده باشه. پس این که میگن صحیح نیست فرع بر اینه که واقع شده و واقع شدن نمیشه مگر به قصد معنا، بلو فقط لفظه، با لفظه دیگه فرق نمی کنه. این هم شاهد پنجم. شاهد ششم: و کسی که تأمل بکند فیما ورد فی من تلق مداراتن به اهله. میگن یک کسی بوده یه زنی داشته و بعد میره زن دیگه میگیره و خلاصه زن اولی ناسازگاری میکنه، میگه باید زن دومی رو طلاق بدی. بله حسن دیگه، خیلی هوو سرشون بیاری سخته. وقت این به خاطر مدارای با اهلش میره طلاق میده. اینم که انه یه نحوه طلاق اکراهی میشه، درد ناچاری میره طلاق میده. خب این طلاقی که داده چجوری طلاق داده؟ میخوان بگن که خب این در حقیقت اگر چیزی در کار نبود، طلاق اکراهی که حالا میده در حقیقت میخواد بگه که من اون زوجه ای رو که در حباله خودم بود قصد زوجیت داشتم نکاح کردم، الان رو مطلقه کردم. خب این مطلقه کردم یعنی نسبت به خود معنای طلاق که انشاء و زوجیت باشه، یعنی انشاء و زوجیت رو از بین بردم. پس اینی که طلاق مداراتی میده که انم میخواد بگه که انشاء و زوجیت رو من باطل کردم. ای و الا طلاق معنا نداره. ببینید آنچه وارد شده است فی ما ورده فی من طلقه، کسی که طلاق بدهد مداراتن به اهله، یعنی لأهله، برای اینکه مدارا کرده باشد با اهل خودش، الا غیر ذالک. اینا همه حاکی از اینه که قصد معنا بوده و حالا مثلا میاد به ظاهر طلاق میده. و فی ان، یعنی دوباره چیز بکنه، تأمل بکنه، فی ان مخالفت بعض العامه فی وقوع طلاق اکراهن لا ينبغي ان تهمل على الكلام المجلد عن قصد المفهوم. بله ایشون میگه عامه، البته بعض عامه، این بعض عامه منظور پیروان ابو حنیفه و خود ابو حنیفه، اینا در طلاق اکراهی گفتن که بله صحیحه. خوب دقت کنی نکات شیخ رو، اجتهاد یعنی همین. خب عده از اهل سنت میگن اکثرا طلاق اکراهی باطله، عده میگن صحیحه. خب طلاق اکراهی صحیحه یعنی چه؟ یعنی چجور طلاق داده؟ ها؟ چجور طلاق داده؟ لفظ رو گفته بدون قصد معنا؟ یا نه لفظ رو گفته قصد معنا رو هم داشته؟ اون وقت این بعض العامه میگن این طلاق درسته، چون حداقل قصد معنا. و الا اگر منظور از طلاق اکراهی این باشه که فقط لفظ بگی، چطور بعض العامه اومده میگه طلاق اکراهی که صرفاً به یک گفتن لفظ است بدون معنا صحیحه؟ پس از اینی که حکم به صحت میکنن معلوم میشه که حتما قصد معنا هم بوده، ولی حکم به صحت معنا نداره. برای لفظ حکم به صحت بکنیم. اینم مطلبش اینه. مخالفت کردن بعض العامه در واقع شدن طلاق اکراهن، مخالفت کردن یعنی حکم به صحت کردن. این لا ينبغي ان تهمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، یه هم بشه بر یه کلام مجرد از قصد مفهوم بگیم در اینجا گفتن طلاق درسته. خب اونم کلام مجردی که لا یسما خبرن ولا انشاء، شما یه کلام بگی قصد معنا نکنی، فقط لفظ بگی، نمیشه بگی خبر که عدم لو صدق کرد، نمیشه بهش بگی انشاء معنا. وقت بعض الحنفیه چجور بگنی درسته؟ مم ما یوجب القطع و غیر ذالک، مم ما یوجب القطع و غیر این موارد، از اون چه موجب میشود قطع به ان المراد بالقصد المفقود فی المکره هو قصد الى وقوع اثر عقد. منظور از قصدی که مفقود است در مکروه، یعنی وقتی میگی مکره بدون قصد، منظور از این قصد القصد الى وقوع اثر العقد، یعنی نقل و انتقال. و مضمونهی، یعنی واقع شدن مضمون عقد در واقع، و عدم تیب نفسه بهی، یه عدم تیب نفس تفسیر همون قصد الى وقوع اثر العقد به مضمونه فعل واقعه، مکرهه یعنی همچه قصدی نداره، نمیخواد واقع بشه، نه اینکه قصد معنا رو نداشته. خب لا عدم و ارادت المعنا، منظور از مکره قصد به اینه که طیب نفس در کار نیست، نه اینکه اصلا اراده معنا نبوده است از کلام. چرا؟ اراده معنا بود ولی طیب نفس وجود نداشت. و یکی فی ذلک، یا حالا و صلی الله علی محمد.